بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین.
مسئلتون لنمتن البایه من التسلیم فاین کان لحق کما لنمتن المشتری ان تسلیم سمن فلا اسم و هل علیه اجرت و مدت الامتناع احتمله فی جامع المقاصد الا ان منافع الاموال الفائت بحق لا دلیل علی زمانها و علی المشتری نفقت المبی و فی جامع المقاصد ما اشبه هذه بمثل منع الزوج نفسها حتی یک بدل مهر فین فی استحقاقها ان نفقتا ترددن قال و یحتمل الفرق بین الموسر و المؤسر انتها. در مسئله قبلی خوندیم تسلیم مبی بر بایه واجبه، اگر بایه از تسلیم مبی امتناع بکند بگد من حاضر به تسلیم مبی نیستم، امتناع از تسلیم تارتن لحقنه، تارتن امتناع از تسلیم مبی به غیر حقنه. اگر امتناع از تسلیم به حقنه، مثل این که مشتری از تسلیم ثمن امتناع میکنه، قبلا خوندیم اگر احدهما از تسلیم امتناع بکند برای دیگری هم حبس عوض جایزه، بایی هم عوض را مبی را حبس میکنه تا ثمنش را از مشتری بگیره، پس امتناع بایی به حق نه. در این صورت فلا اسم، مسلم در امتناع از تسلیم گناهی نیست، معصیتی نیست، خلاف شرعی نیست، چون امتناعش به حق نه. ولی ببینیم آیا اجرت مدت امتناع یعنی 10 روز 20 روز که امتناع کرده مبی را تحویل نداده به اجرتش بلی عهده‌دار، اجرت مبی در این مدت به عهده بایه باید اجرت بدن، احتمله فی جامع المقاصد در جامع المقاصد محقق کرکی احتمال داده است که اجرت مدت امتناع بر بایه باید اجرت بدن. ولی صحبت اینجاست هر مالی که منفعت او در دست یکی فوت بشه ولی این فوت منفعت به حقین بشه، لذا منافع اموالی که الفائت به حقین، این منافع به حقین فوت بشه، تجوان لا دلیل علی زمانها، ما هیچ دلیلی نداریم این شخصی که منفعت در دست او فوت شده دلیلی نداره. این نکته را خدمت دون ارز بکنم، البته توضیح واضحات بحث که آیا در زمان امتناع اجرت بر بایه واجب واجب نیست، محل بحث ما در فرض نیست که بایه استیفاء منفعت نکنه، مبی را استعمال نکنه. مثلا اگه دابه اسب فروخته بود، ماشین فروخته بود، در مدت امتناع سوار نشه و الا اگر استیفاء منفعت بکنه، بهره کشی بکنه، مسلم بر اینجا ضامن منافع، این منافع فائته نیست، این منافع منافع مستوفاته، یعنی منافع مبی را استیفاء کرده. تذکر میدید بحث ما در اون جاییست که بایه استیفاء منفعت نکرده، این منافع مبی خود به خود در دست بایه فوت شده. مثلا دابه خریده بود 10 روز بسته تحویل مشتری نمیده، در این 10 روز ممکن بود مشتری مثلا مسافر کشی بکند، بله از این دابه استفاده ببره، بایه هم استفاده نبرده، در دست بایه منافع فوت شده. خانه فروخته بود تسلیم نمی کنه، خودش هم توش ننشسته، ولی بله اگه خانه را فروخته امتناع از تسلیم میکنه، ولو امتناعش به حق نه، میگه پولا بده مبی را بدم، خب این حق حبس داره، حق استفاده که نداره، مبیک ملک مشتری است، این حق نداره در ملک مشتری تصرف بکنه. اگر استیفاء منفعت بکنه به کلمت واحده به اتفاق آرا، این ضامن اجرته. پس محل بحث در اون فرضی است که منفعت در دست بایه فوت شده بدون اینکه بایه استیفا بکنه. این محل کلام، آیا در این مدت امتناع بر بایه لازم اجرت بدهد یا واجب نیست؟ محل بحث اینه. لذا مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد احتمال داده است که بر بایه اجرت واجبه، ولی شما میفهمد الا اینکه این حرف است که مالی که منافع او به حق در دست یکی فوت بشه و این فوت شدنش به حق نه، ما دلیل نداریم در اینجا بایزان ولی استیفا بکنه به دلیل من اطلاف مال الغیر، ولی منفعت را که اطلاف بکنه این زامینه. خب و علی المشتری نفقت المبی، اینم هست که مخارجات مبی در این مدت امتناع نفقه مبی به عهده مشتریه. مثلا 10 روزه بایه تحویل نداده، در این 10 روزه اگر این اسب مثلا روز فلان مبلغ خرجشه، خرج مخارج به عهده کیه؟ به عهده مشتری. چرا؟ برای اینکه ملکیت مقتضی وجوب نفقه است. انسان که مالک مال شد، نفقه مال هم به عهده مالکه. ملکیت مبی که مال مشتریه، پس نفقهش هم مال مشتریه. در جامع المقاصد محقق کرکی فرموده است ما اشبه هذه به مثل من زوجت نفسها حتی یک دل مرکوت. چقدر شباهت داره مسئله که بایه مبی را تسلیم نمی کنه تا ثمن را از مشتری بگیره، این چقدر شباهت داره به این مسئله که زن در شب اول از تمکین امتناع می کنه، حاضر به تسلیم نفس نیست تا مهریه‌اش را بگیره. اینا که خونده زن می تواند، البته اگه تمکین بده دیگه بعد حق امتناع از تمکین نداره، ولی مرتبه اولا حق داره از تمکین نفس امتناع بکنه تا مهریه‌اش را بگیره. ما نهنفید شباهت به او داره. ولی ببینیم این زن که مثلا 1 ماه 20 روزه امتناع می کنه تا مهریه‌اش را از شوهرش قرض بکنه تحویل بگیرد، نفقه زن در این مدت بر شوهر واجب یا واجب نیست؟ فرموده است در این تردد وجود داره. تردد وجود داره، یعنی محتمل است که بگیم نفقهش بر شوهر واجبه و محتمل است بگیم در مدت امتناع از تسلیم نفس کسر نفقهش بر شوهر واجب نیست. منشأ تردد چیه؟ چرا تردید داریم که آیا نفقه در ایام امتناع از تسلیم نفس واجبیانه؟ منشأ تردد اینه، زوجیت مسلم مقتضی وجوب نفقه است. با زوجیت نفقه زوجه بر زوج واجب میشه، کسوش واجب میشه، این مسلمه، زوجیت مقتضیه. ببینید نشوز مانع از نفقه است، یعنی زن ناشزه بشه نشوز مانع از وجوب نفقه است، نمیذارن نفقه بر شوهر واجب بشه، نشوز مانعه. اگر بگیم زوجیت مقتضی است نشوز مانع، زن که در اینجا تسلیم نفس نمی کنه نشوز نیست، امتناع از تمکین لحقینه، چاره به این اجازه داده، گفته تا مهریت نگیری حق امتناع داری، این نشوز نیست. پس بنابراین در مدت امتناع نفقه زن بر شوهر چه میشه؟ واجب میشه. زوجیت که هست فرض مانعش که نشوز مانع، ناشزم نیست این زن، لحقی نه امتناعش. اما اگه بگیم نه زوجیت مقتضیه، تمکین شرطه، تجربه میدید، نه اینکه نشوز مانع، زوجیت مقتضی نفقه است و تمکین چیه؟ تمکین شرط وجوبه. اگر ما قائل بشیم به شرطیت تمکین، در ماننفی تمکین نیست ولو به حقینه، ولی علایه حال این تمکین واقع نشده، پس شرط وجوب نفقه حاصل نشده، پس لذا تردید است در اینکه آیا در مدت امتناع زوجه آیا نفقه و کسوش بر شوهرش واجبه یا واجب نیست، تردیده، چون منشش محل خلافه که زوجیت مقتضی است نشوز مانع یا زوجیت مقتضی است و تمکین شرط. خب بله توجه فرمودید. پس بنابراین بعد مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد یه احتمال داده است که احتمال است که فرق است بین موسیر و موسیر. موسیر موسیر یعنی کسی که پول داره بلی برو نفقه مبی واجبه، کسی که چیزی ندارد نفقه برو واجب نیست. این تمام شد. بعد مرحوم شیخ میفرماید ممکنه ما در وجوب نفقه در ما بین این دو مقام قائل به فرق بشیم، در این دو مقام قائل به فرق بشیم، یعنی ممکنه در مسئله زوجیت بگیم نفقه بر زوج واجب نیست، ولی در مسئله امتناع از تسلیم مبی بگیم نفقه مبی بر مالک بر مشتری واجبه، قائل به فرق بشیم. فرق چیه عرض کردم؟ فرقش این است که در ما نحن فی ملکیت علت تامه است در وجوب نفقه ملک، علت تامه است دیگه، نه شرطی دارد نه. ملکیت علت تامه است در وجوب نفقه، پس بنابراین نفقه مبی بر عهده مشتریه، برای اینکه مشتری مالک مبیعه و ملکیت علت تامه است. ولی در زوجیت ممکنه بگیم نفقه واجب نیست، جهتش این است که در زوجیت جهتش این است که ممکنه بگیم تمکین شرطه، تمکین شرط باشه، چون تمکین واقع نشده پس بنابراین نفقه هم بر شوهر واجب نباشه. خب این مسئله هم تمام شد. مسئله بعدی مربوط به اینه، حالا که بایه از تسلیم مبی خودداری میکنه، امتناع میکنه، مشتری میگه مبی در دست تو، نمیخوام تحویلم بدی، به من اجازه انتفاع بده، بذار من از مبی در دست تو منتفع بشم، آیا بر بایه واجبه این درخواست را از مشتری بپذیر قبول بکنه یا نه؟ اجابتش واجبه یا واجب نیست؟ مسئله دارای دو وجه. ولی اگه امتناع بایه از تسلیم لال حق نه، هیچ حق امتناع نداره، پولش از مشتری گرفته، پول الان در اختیار بایه، امتناع میکنه از تسلیم مبی، در این صورت تدوال مدید وجب علیه الاجرت، در این صورت مسلم اجرت مبی در مدت امتناع بر بایه واجبه. چرا؟ لانه عادل، چون بایه در اینجا متعدیه، متجاوزه، تجربه مدید به خاطر تعدی و عادی بودنش اجرت بر او واجبه. مقتدا قاعده این است که باز هم ولو امتناع بایه از تسلیم مبی بغیر حق نه، حق امتناع نداره، باز نفقه به عهده کیه؟ نفقه به عهده مشتریه، ارکزم، چون ملکیت علت تامه است بر وجوب نفقه. بعد از این بحث ما در احکام قبضه، تا اینجا بحث در خود قبض بود، در ماهیت قبض بود، بعد از این بحث در احکام قبضه. مقصود از احکام قبض اون احکامی است که لاحق بر قبض مبیعه بعد از تحقق قبض، یعنی حالا چه قبض محقق شده ببینیم این قبض مبیع چه حکمی داره، احکامی که لاحق بر قبضه اونا چیه. یکی از احکام قبض که ایشون به عنوان مسئلتون عنوان می‌فرمایند، یکی از احکام قبض این است که زمان مبیع از بایه به مشتری منتقل میشه. قبلا هم خوندیم اجمالا انتقال زمان ممن نقله الى القابض، از کسی که مبی را نقل کرده یا عوض را نقل کرده، از ناقل ضمانت مال منتقل میشه به کسی که قبض کرده، مثلا از بایه ضمانت مبی منتقل میشه به مشتری که مبی را قبض کرده. فقبله یکون مضمونا علیه، قبل از قبض، قبل از تحقق قبض، مبی مضمون بر بایه بود، تلف مبی به عهده بایه بود. تطور مدید بعد از قبض، بعد از تحقق قبض، زمان از بایه منتقل میشه به مشتری. این زمانت بایه قبل از قبض اجماعیه. اولیشو میفرماین اجماع به حد استفاضه است، یعنی ناقلین اجماع به حد مستفیزه. بعد میگه بل محققن، بلکه اجماع محققه، اجماع محققه، نه اجماع محصلا، فرق از بین اجماع اجماع محصل نیست، اجماع محققه. یعنی نقل اجماع اینقدر زیاده برای منقول ایله قطع به تحقق اجماع آورده، قطع دارم به اینکه مسئله اجماعیه. و از نظر آثار اجماع محقق مثل اجماع محصل حجته. اون که در رسائل اگه خوندید آیا اجماع منقول به خبر واد حجت یا نه، اون در صورتی است که ناقلین اجماع از واحد تجاوز نکنه، به حد تواتر نرسه. والا اگر اجماع به حد تواتر برسه برای منقول قطع به تحقق اجماع بیاره، این در حکم اجماع محصل است و مسلم حجته. پس اولیشون ادعا میکنه زامن بودن بایه نسبت به مبی قبل از قبل اجماعیست مستفیدن، بل محققن. و اسم این زمان چیه؟ قبلا هم خوندیم آیا زمان زمان یده یا زمان زمان معاوضه. زمان زمانی معاوضه است. در زمان معاوضه، زمان معاوضه با زمان یدی فرق چیه؟ فرقش اینه در تمامی موارد مضمونات به زمان معاوضه زامن عهده‌دار عوض مسماست. یعنی اگه مبی قبل از قرض تلف بشه بر بایه فقط این مقدار لازم است که پول مشتری را پس بده. ولی در زمان ید مثل غاصب که زمان یده، در اونجا ضامن همشه عهده‌دار بدل واقعی ماله. اگه مثلی ضامن مثله، اگه قیمی ضامن قیمت بازاره. در مانند که قبل از قرض بای ضامن مبیعه زمان زمان معاوضه است. زمان زمان معاوضه است، معنیش این است که باید عوضی را که از مشتری گرفته یا نگرفته در عقد مشخص شده این عوض، او دیگه ملک بای نمیشه. دلیل بر این حرف چی داریم؟ اینا را قبلا خونده ایم، منتها یه بحثش که مونده بود امروز میخونیم. دلیل چی داریم؟ مبی قبل از قرض به عهده بایعه، تلف مبی از مال بایعه، بایع ضامن مبی قبل از قرض. اینا خوندیم که روایت نبوی در مسئله ماهیت قرض خوندیم تجار مدید. بله، کل مبی این تلف قبل قبضه چی؟ فهوه می مال بایعه. هر مبی قبل از قرض تلف بشه از مال بایعه. در اینجا اون چیزی که باید دقت بفرماید اینه، از مال بایعه یعنی ضمانتش به عهده اوست، باید او جبران کنه. یا از مال بایعه یعنی بی منفسخ میشه، مبی آنما قبل از تلف داخل در ملک بایعه میشه، در ملک بایعه تلف میشه، بی منفسخ میشه، لذا ثمن ملکیت ثمن منتقل میشه به مشتری، ملکیت مبی به بایعه. مخصوص چیه؟ چون مسالک احتمال داده است که یعنی درک و خسارتش مثل غاصب، مال مقصود در دست غاصب اگه طلب بشه می مال غاصب، می مال غاصب یعنی غاصب ضامنه. ضامنه معناش این است که ملک ملک صاحبشه، خسارتش به عهده اینه. تلف المبی قبل قبضه می مال بایعه از مال بایعه معناش اینه که بی منفسخ میشه، ثمن برمیگرده به ملکیت مشتری، مبی هم آنما قبل از طلب برمیگرده به ملکیت بایعه اینه. پس علل قاعده ثمن برمیگرده به مشتری. یا خسارتش به عهده بایعه، خسارتش به عهده بایعه باشه باید مثل یا قیمت بده نه ثمن. مرحوم شیخ اول از کلمه مین استفاده میکنه بی منفسخ میشه. از کلمه مین تلف المبی قبل قبضه مین مال بایعه، کلمه مین در عوامل که خونده مین برای تبعیزه، مین برای تبعیز باشه یعنی این مبی بعض مال بایعه، مین مال بایعه یعنی بعض المال من البایعه، مبی جز این مال بایعه میشه، بعض مال بایعه میشه. خب بایعه اموال داره، مبی هم جزش میشه، یه بعضش میشه. ایشون از کلمه مین میخواد استفاده بکند، بی منفسخ میشد و مبی در ملک بایعه تلف میشه، تلفه در ملک بایعه، لذا بی منفسخ میشه. خب ایشون میفرمایند بنابر این که مین برای تبعیزه، این معناش این است که انه یسیر بعد از تلف مالا للمایه. مبی قبل از قبل اگه تلف بشه، تا این تلف ملک مشتری بود، بعد از تلف مال بایعه میشه، بعض المال میشه برای بایعه. بعد از تلف مال بایع میشه، اطلاق مال بعد از تلف که درست نیست. چیزی که تلف شده مال نیست که، مگه تلف شده ماله؟ ایشون میفرمایند اطلاق مال به اعتبار حین تلفه. به اعتبار حین تلفه یعنی در حین تلف، این مبی در حین تلف چه بوده؟ مال بوده. بونه اعتباره. یک شاهدی هم میاره، البته مسئله مورد قبول همه نیست، لیزایشون میفرماید در باب سلط شرایع تحریر به این اعتراف کرده، میگه مالیتش به اعتبار حین تلفه، میگه به همین اعتبار که در حین تلف ماله صحیحه. کسی که مال کسی را تلف کرده، خب فرض کنه زید مال عمرو را تلف کرد، بعد از تلف مال عمرو که تلف شده، عمرو میتوند خود مال تلف شده را مصالحه بکند به چیزی، یا حتما باید قیمتش را مصالحه بکنه؟ کدوم یکی از اینها؟ اگر بگید بعد از تلف که هیچ مال نیست، این تلف شده که مال نیست، مال نباشه چطور میتوند مصالحه بکند؟ ناصر باید چی قیمتش را مصالحه بکنه؟ بگه تو تلف کرده، قیمت که در ذمه تو مستقر شده، این قیمت مستقر در ذمه را من مصالحه میکنم به 10 تومن، 5 تومن، یا کم یا زیاد. ولی ایشون میفرماد به اعتبار اینکه در حین تلف ماله، به اون اعتبار صحیحه. خود مال تلف شده را، نه قیمتش را. در صورتی که غیر این مال را تلف کرده، مثلا کسی گوسفند کسی را کشته، تلف کرده، از بین برده، برای صاحب گوسفند صحیحه. خود گوسفند تلف شده را که این غیر زید تلف کرده، خود گوسفند تلف شده را چکار بکند؟ مصالحه بکند. چرا؟ گوسفند تلف شده درست مال نیست، یعنی بعد از تلف مال نیست، اما مالیتش به اعتبار حین تلف، در حین تلف چه بوده؟ در حین تلف مال بوده. پس اطلاق مال به تلف شده به اعتبار حین تلف، اطلاق مال چیه؟ اطلاق مال صحیحه. بلیزه ما میبینیم مال تلف شده را، خود مال تلف شده را در صورتی که مطلق غیر باشه، خودی مال تلف شده را صلح کردن زایزه. اگه به اعتبار تلف نباشه، بعد از تلف که مال نیست تا مصالحه بکنه، نه قیمتش را، به طور که شرایع و تحریر تسلیم. خب حالا برگردیم به اصل مطلب. پس ناچار باید بگیم مبی تلف میشه از مال بایه. از مال بایه یعنی بلی مال بایه میشه. این معناش اینه که مال بایه میشه، معناش اینه که بعد از تلف مال بایه میشه. تلف المبی قبل قبضی می مال بایه، یعنی بعد از تلف مال بایه میشه، بعد از تلف که مال نیست. ناچار باید بگیم بی آنما قبل از تلف، آنما منفسخ میشه. بی که منفسخ شد، خود به خود انتقال ملکیت از نو متجدد میشه. انتقال ملکیت ثمن برای مشتری، انتقال ملکیت مبی برای بایه متجدد میشه. یعنی آنما قبل از تلف بی منفسخ میشه، ثمن برمیگرده داخل در ملک مشتری میشه، و مبی هم برمیگرده داخل در ملک بایه. تلفه حالا کنه ملکن للبایه، مبی تلف شده در حالتی که ملک بایه. خب ولی دا مرحوم علامه در تصریح گفته است، عبارتش اینه: یتجدد انتقال الملک الالبایه، یتجدد انتقال الملک الالبایه فی جز الا یتجزای من از زمان، در جز الا یتجزای از زمان. مبی منتقل میشه، انتقال مبی برای بایه متجدد میشه. یعنی فروخته بود، از ملکش بیرون رفته بود. در حین تلف در جزئی از زمان، چون جز دیگه قابل تجزی نیست، یعنی بگید ولی قابل تجزی بگید ولی یه آن اونا اون زمان رو هم تقسیم بکنه مثلا به دو قسمت، نه، یعنی در اون آخر و آخر زمان که بعد از او بلا فاصله مبی تلف شده، اون زمان دیگه قابل تقسیم نیست به اجزا، مثلا به آنیه به ثانیه ما تقسیم بکنیم بگیم بله یک ثانیه قبل از نفس، ثانیه خودش هم قابل تجزیه است. تجزیه مودید مثلا که نه، شما یه خطی در نظر بگیرید، این خطی مثلا بله مستطیل را در نظر بگیرید، اون جزء آخرش که دیگه قابل تجزیه نیست، نمیشه اون تقسیمی به دو بکنیم، در اون جزء از زمان ملکیت بای برای ملکیت بای در مبی متجدد میشه. پس مقصود این است که اون آنما که دیگه قابل تجزیه نیست، قبل از تلف ملک بای میشد و به منفسخ میشد و ملک بای و تلف حال کنه ملک للبای. مقصود اینه، نه اینکه بعضی ها طبعا للمسالک خواستن بگن تلف المبی قبل قبضه من مال بایه، خواستن بگن که از مال بایه، یعنی نه اینکه ملک بایه میشه به این منفسق میشه، از مال بایه یعنی درکش و خسارتش از اموال بایه جبران میشه، کنده من مال بایه یعنی از بقیه مالش درک و خسارت مبی جبران میشه. مثل چی؟ یعنی مبی در این حال که ملک مشتری است، داخل در ملک پایه نشده، به منفصل نشده، بنابر حرف مسالک و تابعین مسالک، یعنی مبی از اول تا آخر ملک مشتری بوده، در ملک مشتری تلف شده، ولی خسارتش به عهده پایه. نظیر غاصب و نظیر مستام، نظیر غاصب و نظیر مستام، غاصب که مال کس را غصب کرده، در حین تلف بعد از تلف همش ملک صاحب اصلی بوده، آنمای داخل در ملک غاصب نشده، هیچ ملک صاحبه ولی غاصب زامنه. خواسته بگرد که مبی هم قبل از قبض تلف بشه مثل ضمانت غاصبه. یا مثلا مستام، قبلا هم خونده مقبول بالثوب، مستام یعنی کسی که یه مالی را میخواد بخره برای انتخاب به دست گرفته، در دست این مشتری به اصطلاح ولی بعدی مشتری فعلاً که نخریده، در آینده که میخواد مشتری بشه بخره، در دست مشتری اگه فرض کنه یه ولی ظرف چینی برداشت، نلبکی یا چیزی برداشتن نگاه بکنه، اگه مورد پسند شد بخره، در دست این مشتری به اصطلاح ولی چیز اهلی که در آینده اهلیت داره که مشتری بشه، در دست رو اگه بشکنه ملک بایه، هنوز ملک مشتری نشده، چون در دست این تلف شده ضمانتش به عهده اینه. خواسته بگد که در مانند فی هم روایت نبوی تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه، یعنی از مال بایع جبران میشه در حالتی که ملک مشتریه، داخل در ملک بایع نشده. اگه اینطور بشه، اینطور معنا بکنیم، پس ضمانت از مال بایع جبران بشه، ضمانت بایع به مبی مثل ضمانت غاصب میشه، مثل ضمانت مقبول به ثوب میشه. اگه در دست مستام تلف بشه، ضمانتش به مثل قیمت میشه، نه ضمانتش ضمانت زمان یدی میشه، نه ضمانت ضمانتی معاوضه ای. باید در مقابل ثمن ضامن بشه، اون وقت باید بگیم در مقابل عوض واقع و بدل واقع ضامن شده، مثل غاصب و مثل مقبول به ثوب. بعد مرحوم شه یه روایتی هم که در خیار تأخیر خونده ایم، روایتش را اون را هم شاهد میارد که نه، مبی منفسخ میشه. در خیار تخت بگوندیم کسی جنسی خریده بود، بله پیش بایه گذارده بود که گفت فعاتی که قدن انشالله فردا میام این مبی را میبرم. فسر قلمتا شبانه متا به سرقت رفت، کسی آمد و متا را دزدید، من مال من یکون، از مال که حساب میشه. حضرت در اونجا میگرد که بله از مال عبارت بایه نیست، میگه بله از مال صاحب متاعه، صاحب متاع بعدن مشترک مجمل، صاحب متاع فعلی یا صاحب متاع قبلی، صاحب متاع فعلی مشتریه، صاحب متاع قبلی کیه؟ بایعه، از صاحب متاع حساب میشه، نه اینکه مجمل. امام علیه السلام توضیح داده بلی این تلفش از صاحب متاع الذی هو فی بیته، اون صاحب متاعی که مبی الان در خانه اوز، این مشخص میکنه که مراد از صاحب متاع کیه؟ بایه، چون مبی الان در خانه بایه. او زامن الذی هو فی بیته حتی یقبضه و یخرجه من بیته، تا زمانی که مبی را به اقباض مشتری و از خانه خودش اخراج بکنه در ضمانت اوست. تجربه مدید، پس این رعایت هم میرساند که به منفسخ میشه. بعدیشون یه جمله را میفرمایند، میفرمایند و ولی مسئله اجماعی علایی حالی نبی قبل از که تلسته شد به این منتسخ میشه، بعدم توجه کنید به این منتسخ میشه، نه از اصل منتسخ میشه. از که منتسخ میشه؟ از حین تله، نه از حین وقوع بی، از اصل تله بشه، از اصل منفسخ بشه، از حین تله منفسخ بشه. چرا؟ این فساخ عقد در خلاف اصالت بقای عقده، اصلا که عقد باقیه، اصلا که عقد صحیحه. ضرورت ما مرتکب خلاف اصل میشیم. اون ضرورت چی اندازه است که ما مرتکب خلاف اصل بشیم؟ اصل بقای عقده، اصلا که عقد باقیه. ولی به دلیل کل مبی این تلفه قبل قبلی من مال بایه به کلمه منو و به قرآنی دیگر که ما ناچاریم قائل به این فساخ بی بشیم، به اندازه ضرورت قائل به این فساخ میشیم. ضرورت هم با چی دست میشه؟ با این فساخی آنمایی قبل از بی، قبل از تلم، آنمایی قبل از تلم. پس چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم از هین بی تا هین تلم اگر این نبی نماعاتی داشته باشه، همه نماعات میکی کیه؟ میکی مشتریه، چون تا هین تلم میکی مشتری بود. بعد از تلفم از هین تلف به این منفسخ شد، نه از اصل. پس از اصل به تا هین تلف این نبی هر منافعی داشته باشه، منافعش همش میکی مشتریه. بعد ایشو میگه و من هم از منافع نبی یکی امین است که اگه کسی عبدی خریده بود، این عبد پیش بایه و پیش مولای اول پیش بایه مونده بود، این عبد ریکازی را پیدا کرد و قبل از قبضم عبد مرد، مراد از ریکاز کلمه ریکاز که در آخر سطر این صفحه هست، ریکاز دفینه را میگن، گنز را میگن که زیر خاک، اموالی که قدیم الایام زیر خاک دفن میشد گنز است. و نا که در خمس هم خونده دید یکی از چیزایی که خمس بر او تعلق میگیره و منتظری موزی هولم نیست، یکی هم چیه؟ یکی هم گنجه. عبد یک گنج پیدا کرده، عبد که گنج پیدا کرده، مالی که گنج شده، مالی عبد هم مال مولا هست. این عبد قبل از قبض تلف شد، قبل از قبض تلف بشه به منفسخه. عبد بر میگرده ولی این گنجی که پیدا کرده ملک کیه؟ ملک مشتریه، این کسی که این عبد را خریدم. چرا؟ از هین به تا هین تلف این عبد به بی ملک مشتری شده بود، در ملک مشتری گنجی را پیدا کرده، مالی که گنج شده، مال عبدن که مال مولاست، پس این گنج مالی مولای جدید است که مشتریه. این دلیل بنده که پس از اصل به منفسخ نمیشه. یا مثلا کسی مالی را به این عبد هبه کرد، عبدی را خرید، هنوز عبد در اختیار مولا، مولای اول بایه، هنوز مشتری تحویل نگرفته، یکی مالی را بین عبدی هبه کرد، عبدم قبول کرد، بعد از قبول قبضم کرد این مال را، بعد از قبض مال موهوم عبد قبل از قبض مرد، تلف شد. اون عین موهوم که این عبد قبول کرده و قبض کرده بود، ملکیت اون عین موهوم مالکیه، مال مشتریه، چون از اصل بین منفسخ نشده. یا یه مثال دیگری هم میزنه، کسی به این عبد مالی را وصیت کرده بود، کسی عبدی را خریده، هنوز عبد را قبض نکرده، عبد در اختیار بایعه، هنوز تسلیم نشده، قبض محقق نشده، کسی مالی را به این عبد وصیت کرد، بعد از مرگ من این مال را بدید به زید، به فلان عبد، عبدم قبول کرد، بعد از قبول و قبل از قبض مشتری مرد، این مال وصیت شده همش مال مشتریه. تجربه ندید؟ پس ما که میگیم بی منفسخ میشه، نه از اصل منفسخ بشه، بلکه بی از حین تلف منفسخ میشه. مسئلتون لونتن البایع من التسلیم، اگه بایع از تسلیم مبی امتناع بکنه، بگه من حاضر نیستم مبی را تحویل بدم، تا این کان لحق مین، اگر امتناع از تسلیم لحق بینه، یعنی بایع حق دارد مبی را، بله از تسلیم مبی خود داره بکنه، امتناع بکنه، کانه یعنی این امتناع از تسلیم لحقینه، کما لرمتن المشتری ان تسلیم سمن، مشتری امتناع کرده از تسلیم سمن، بایم حق داشته مبی را تحویل مشتری نده، تلا اسمه. در این صورت مسلم اسمی بر بایه نیست، معصیتی نیست، چون امتناع از تسلیم لحقینه. و هل علیه اجرت و مدت الامتناع، این مدتی که از تسلیم امتناع کرده اجرت بر بایه واجبه؟ احتمال فی جامع المقاصد، در جامع المقاصد احتمال اجرت را داده. الا الا که نمیخواد بگرد این احتمال اجرت خیلی قوی نیست احتمالش، الا ان منافع الاموال الفائته به حقین، منافع یک مال که به حقین فوت شده خود به خود فوت شده، با یکی استیفا نکرده، مالی که منفعتش به حقین فوت شده، لا دلیل لا دمانه ها، ما دلیل بر زمانتی این منافع فوت شده نداریم، بلکه اگه منافع را با استیفا بکنه این اتلافه، منافع مستوفات به عهده بایه مسلمه، ولی بس در منافع فائته است نه منافع مستوفات. و علل مشتری نفقه المبی، نفقه مبی، اگه مبی در مدت مخارجاتی داشته باشه به عهده مشتری، نفقهش هم به عهده مشتریه، چون ملک مشتری است، ملکیت علت تام است در وجوب نفقه. و فی جامع المقاصد ما اشبه هذه، یعنی این امتناع بایه از تسلیم چه شباهت داره به مثل من زوجه نفسها، حتی یک بدل من به مثل این که زوجه دل نفس خودش را تسلیم نمی کنه تا محیه را بگیره، این به حقیقه، یعنی در معنی هم امتناع بایه از تسلیم مثل امتناع زوجه از تسلیم نفسه تا محیه را شو بگیره. خیلی نکی استحقاق ها ان نفقه ترددن، این زن در مدت امتناع از تمکین آیا مستحق به نفقه میشه یا نمیشه، در استحقاق نفقه هم ترددی هست، وقتی تردد شرط کردیم زوجیت مختوی، آیا نشوز مانعه یا تمکین شرطه، اگه نشوز مانع باشه این ناشزه نیست، امتناع از تمکین لحقنه، نشوز نمیاره، پس نفقهش بر زوج واجبه. اما اگه بگیم زوجیت مختوی نفقه است و تمکین شرطه، علایالی شرط محققیم، تمکین محقق نشده، بله به حقیم محقق نشده، بله محقق نشده، پس شرط وجوب نفقه حاصل نیست، نفقه هم بر زوج واجب نمیشه. بالا و یحتمل الفرق بین الموسر و الموسر، بگیم فرق باشه بین مشتری دولتمند مشتری فقیر، فقیر باشه نفقه مبی واجب نباشه، اگه موسر باشه چیزدار باشه پولدار باشه واجب. بیان کن الفرق بین نفقه فی المقام، ممکنه ما قائل به فرق بشیم ما بین نفقه در دو مقام، در دو مقام، یعنی بگیم در مقام ولی در مسئله زوج نفقه واجب نیست چون تمکین شرط تمکین واقع نشده، اما در مسئله بی بگیم نفقه مبی ولو بایه امتناع تسلیم میکنه در دست بایه، ولی نفقهش به عهده مشتریه، چون ملکیت علت تام است در وجوب نفقه. ولو طلب من البایع الانتفاع به پیاده، مشتری از بایع درخواست انتفاع میکنه در دست بایع، میگه دست تو اجازه بده، بله من یه استفاده از مبی ببرم، حفی وجوب اجابتی وطن، ببینیم آیا اجابت در بایع واجبه یا نه، مثلا دو بس داره. ولو کان امتناع لال حق، اگه امتناع بایع بدون حق باشه وجب علیه الاجرت را لانه عادل، برای اینکه بایع متجاوزه، تجاوزکاره، متعدیه و مقتضى القاعده ان نفقته على المشتري، اگه بدون حق باشه باز مقتضى قاعده ملکیت و مملوکیت نفقه به عهده مشتری. الکلام فی احکام القبض وهی التي تلحقه بعد تحقق، احکام قبض لاحق قبض میشه بعد از تحقق قبض، یا احکامی بعد از تحقق ملحق به قبض میشه. مثلا من احکام القبض انتقال الضمان ممن نقله الى القابض، زمان از ناقل به قابض منتقل میشه، دیگه ناقل بعد از قبض نقل کننده ضامن نیست، قبله قبل از قبض یکون مضمون نله، قبل از قبض مضمون بر ناقل بود، بعد از قبض منتقل به قابض شد، مضمون نله بی عوضه، مراد از عوض در اینجا عوض مسماست نه عوض واقعی، عوض واقعی هر چیز در مثلیات مثله، در قیمیات قیمته، پس مراد از عوض در اینجا کدوم عوضه؟ عوض مسما فلاتی سمنه. اجماعن مستفیدن بل محققن، زمانت بایه قبل از قبل اجماعیست، این اجماع یا مستفیزه یا محققه. و یسمى زمان المعاوضه، این زمان مسمى به زمان معاوضه است نه زمان یدی. و یدل علیه قبل الاجماع دلیل بر زامون بودن پایه بر مبی قبل از قبل، قبل از اجماع ان مبی المشهور کل مبی تلف قبل قبل فهو من مال پایه و ظاهره بناءً علی جعل من للتبعیض، بنابراین که کلمه من برای تبعیضه، من مال پایه یعنی این بعض بله مال للبایه، اینه بعد از تلف یسیر مالا للبایه، بعد از تلف مبی مال بایه میشه که بعض تا کلمه بعض و تبعیض محدد بشه. بعد از تلف مال بایه لیکن اطلاق المال علی طالب به تلف شده مال اطلاق بشه بگم ما این نماهوه به اعتبار کنه مالا این در تلف، به اعتبار که برخی این تلف مال بود نه بعد از تلف، بعد از تلف که مال نیست. و به حادل اعتبار به همین اعتبار مال بودن در حین تلف، در حین تلف که مال بشه به اون مال اطلاق میشه، یصح ایبه و المصالحه ان، تلف شده صحیح مصالحه ان واقع بشه. اینا اطلاف حول غیر، وقتی که غیر مال کسی را اطلاق بکند خود تلف شده مصالحه ان بشه، تجربه مدود را مصالحه بکند به چیزی لا قیمتو، نه اینکه قیمت به اعتبار چه اینکه بعد از تلف خود تلف شده را مصالحه میکنه، بعد از تلف که مال نیست مصالحه بشه، مال بودنش به اعتبار چیه؟ به اعتبار این است که در حین تلف مال بود. کما صرح به فی باب صلح من الشرایع و تحریم و حین ایذن، وقتی که بعد از تلف مال بایعه فلا بد ان یکون المراد نبوی، مراد از نبوی که کل مبین تلف قبل قبل من مال بایه، مراد از مال بایه این المبی یکون تالف من مال بایه، تلف میشه از مال بایه، تلف میشه از مال بایه، تلفش از مال بایه، نه خسارتش از مال بایه، جبرانش از درکش از مال بایه، تارت این است که جبرانش بعد از مال بایه باشه. اگه این معنا را بگیریم زمان به بدل واقعی میشه، نه تلف میشه از مال بایه، تلف یعنی مال بایه میشد و تلف میشه. و مرزها را برگشت این حرف که تالف هم مال بایه برگشتش الى این فساخ العقد قبل تلف آن ما، عقد منفسد میشه قبل از تلف آن ما، لیکون تالف مالا للبایه، تا مبیع تلف شده مال بشه برای کی؟ در حین تلف مال بشه برای بایه. پس به که منفسد میشه قهرن سمن ملک مشتریه، بایه باید اگه سمن را گرفته تحویل مشتری بده. ملحاظ این ظاهر روایه سیرورت مبی مالا للبایه بعد از تلف، ظهور روایه که کل مبی تلف قبل قبضه من مال بایه، ظهور استن است که مال بودن برای بایه بعد از تلفه، بعد از تلف مال بایه میشه. ظاهر در این است که مبی مال بایه بعد از تلف، لیکن لما لم یتعقل ذلک، بعد از تلف مال بودن چون معقول نیست، چیزی که تلف شده مال نیست که برای بایه مال حساب بشه، برای میشه چون معقول نیست بعد از تلف مال بایه بشه، تعینه ارادت وقوع تلف علی مال البایه، تلف مبی بر مال واقع بایه واقع شد، بر مال واقع یعنی اول مال بایه شد، آن ما قبل از تلف مال بایه شد و تلف بر مال واقع، بر مال بایه واقع شد. تفهم بودید؟ مقصود اینه، نه اینکه تلف شد بعد از تلف شدن ساره مال آن للبایه، بعد از تلف شدن یه قابلیت مالیت رو از دست داده، یه قابل مال نیست. بله و مرجعهو برگشت این حرف که وقوع تلف الان مال البایه برگشت لما ذکر فی تذکره و تبعهم من تاخرن، اون چیه برگشت نه به همون حرفیست که علامه در تذکره کده و دیگران هم از او تقلید کردن تابع شدن، اون چیه من بیان ما ذکر فی تذکره است، ما ذکر فی تذکره اینه که من انه یتجدد انتقال الملک الى البایه قبل الهلاک، قبل از هلاکت مبی انتقال ملکیت برای بایه متجدد میشه، یعنی جدیدن بایه مالک مبی میشه قبل از هلاکت، بی جز این لا یتجزا من از زمان، در یک جز این لا یتجزای از زمان، یعنی اون آخر قسمت زمان که دیگه ما بین او و ما بین هلاکت دیگه هیچ فاصله نیست، حتی اون زمان را که نمیشه به آنی و ثانی هم تقسیم بکنیم دیگه قابل تجزیه نیست، تجزیه میدید بلی در اون زمان ملکیت بایه میشه، ملکیت بایه متجدد میشه. ورد به ما یقال تبنی المثال که نظاهر کن المبیت طالب قبل القرض من مال بایه، مبیت طلب شده قبل القرض از مال بایه. تبنی المثال چیزی گفته شده است که یوهم خلاف عادل معنا، خلاف این معنا را میرسونن. این معنا کدوم معنا بود؟ ما کدوم معنای نبوی است که قبل از طرف آنما چی شد به منفصل شد مبی ملک بایه، ولی تبنی المثال یه حرفی زده شده خلاف این معنا را میره. خلافش معنیش اینه یعنی تا طلب بعد از طلب هم ملک بایه نشده، در ملک مشتری طلب شده است، ضمانتش به عهده بایه. نظیر قاصد ملک مغصوب مینه درکش به عهده قاصده. یوهم خلاف آده ولعله، این که موهم خلاف حرف ماست، شاید دلیلش این است که لدعوا این ظاهر کونه من ماله، ظهوری این که تلف مبی از مال بایه، کون و تلفی من ماله به معنا کون درکی، یعنی به معنا که خسارتش برده بایه، نه تلف وقع علا مال بایه. التلف وقع علا مال مشتری و درکو علال بایه، خسارتش بر بایه. فیوهم زمانه بالمثل اول قیمه، پس مهم این است که بایه زامن مثل یا زامن چیه قیمته. و این ماده کنه من انه معنی دمانه هنه یر جلا این پساخ لقد به تلف، عقد به تلف مبی منفسخ میشه و تلف المبی فی ملک البایه و یسمه دمان المعاوضه، لا بله و یسمه به زمان معاوضه هم هست، لا زمانه علی مع تلفه من المشتری، نه اینکه بایه زامینه اما تلفش از مشتری، یعنی ملک مشتری تلف شده بایه زامینه مقصودی نیست. کما فی المغصوب و المستام و غیرهما، در مغصوب مستام یعنی کسی که میخواد یه معامله را انجام بدهد یا غیر اینها، نظیرو نیست. و یسمه زمان الید، زمان غاصب، زمان مستام، مسمه به زمان چیه؟ مسمه به زمان یده، در زمان ید به بدل واقع زامینه، مثلی مثلی قیمیس قیمت. از این بیانات ما تجربه بودید ولی این معنی که ما برای زمان کذب کنیم عقد منفسخ میشه. یعلم این ضمانت ایمانتی حکم شرعی، ضمانت در مانند حکم شرعی نه حق مالی، حکم شرعی یعنی شارع میگه در تلف مبی بیتی شد ها ای منفسخ، المبی سار ملکن للمشتری، المبی سار ملکن للبایه و سمن سار ملکن للمشتری، این حکم شرعی دیگه قابل اسقاط نیست، حق مالی از قبیل حقوق نیست. اگه مشتری بگه من این زمان را اسقاط کردم، اسقاط نمیشه، چون حکم شرعی فرق ما بین حکم حق این است که حکم قابل اسقاط نیست، حق قابل اسقاطه. شارع میگه بین منفسخه، مبی ملک مشتری شد، سمن ملک بایه، این دیگه قابل اسقاطه. مشتری بگه اسقاط زمانک، من زمان تا اسقاط، اما به خلاف ترجمه بدید غاصب، غاصب مال کسی را غصب بکنه، مغصوب مین یه حق مالی در گردن غاصب داره. مغصوب مین اگه به غاصب بگد ابرأت ذمتک من الزمان، با همین ابراء و اسقاط ضمانت غاصب چی میشه؟ ساقط میشه. اما در مانندی بین منفسخ میشه، سار المبی قبل طلب میکن للبایه، سار المبی قبل طلب میکن للبایه دیگه قابل اسقاط نیست. که از این بیانات ما این مطلب معلوم شد که بله زمان درمانانی یه حکم شرعیه، زمان درمانانی به معنای انفساخ البی و سیرورت المبی میکن للبایه، انفساخ البی زمان به این معناست، انفساخ البی و سیرورت المبی میکن للبایه، این یه حکم شرعیست، لا حق مالی، نه حق مالیست، حق مالی که نباشه فلا یقبل اسقاط، پس قابل اسقاط هم نیست. ولی را لو ابراه المشتری من الضمانه، که مشتری از ضمانت بایه را بریم بکند، لم یسقط، ضمانت از بایه ساقط نمیشه، کما نفت علیه که ترکیلت برد. ولی سلط میدالی امده دلیلن در مسئله نیست که اینه اسقاط مالم یزید، این اسقاط مالم یزیده، این نیست کما قدیو تخیل، بله از این باب نیست، از این باب است که اسقاط مالم یزی نیست، از این باب است که این حکم شرعی است نه حق مالی. و یدل علی الحکم المذکور ایدن روایت عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله الاسلام فی رجل اشترا متاع من رجل، مرد متاعی را از مردی خرید و اوجبه، بی را واجبم کرد، یعنی بی واجب شد، غیر و انا غیر به من الا انه ترک المتاع عنده، الا اینکه متاع را پیش پای گذاشت و لم یقبضه، قال آتی که قدن فردا میام میبرم، فسرق المتاع، مین مال من یکون، از مالک حساب میشه این سرقت متا، از مالک حساب میشه. قال مین مال صاحب المتا، از مال صاحب متا، نه اینکه دو پهلوز صاحب متا کیه، بایه یا مشتری. بعد با صفت توضیح میده از مال صاحب متا الذي هو في بيته، این صاحب متا که مبی الان در خانه است یعنی بایه، حتی یقبض المتا و یخرج من بيته، تا متا را یک بار بکنه و از خانش بیرون بکنه. پیدا اخرجان من بیده، وقتی که بای متا را از خانه بیرون کرد و تحویل مشتری داد، فل مبتا دامن لقه، مشتری زامن حق بایه، حق بایه سمن است، یعنی وقتی که تحویل مشتری داد مشتری زامن سمن، حد یارد دلیه ماله، تا مال بایه را به رد بکنه، مال بایه سمنه، تا سمن را رد بکنه دامن سمنه. بله الله روایه ادهر دلالتن علال انفساق قبل طلب من النبوی، این روایت به انفساق دی بیشتر از روایت نبوی دلالت میکنه. و کیتکان فلا خلاف فی المسئله آنی بطلان بی این در طلب، بی باطل این در طلب، نامین اصله این در طلب باطله، نه از ریشه باطل باشه، از حین وقوعش باطل باشه، از حین طلب باطله. چرا؟ لأن تقدیر مالیت البای قبل طلب، بله نه وقت هم دو سن خط مونده، من یه در یه چیز دیگه فکر میکنم، نباید بایه باشه، یعنی ما تقدیر مالیت بایه، بله یا نبیه یا طالبه. حالا من یه فکر الان به نظرم دسته، یه فکر میکنم، میدونم آخه ما بایه را مال فرض نمی کنیم که، طالب را مال فرض می کنیم. لأن یعنی در عبارت یه بالاخره خللی هست که، بله حالا من پرداز میکنم سعیش چیه. لأن من در این فکر میکنم، من خیال میکنم، من فکر میکنم که بسه یا بس نیست مثلا، بله میگیم لأن تقدیر مالیت طالب یا مالیت المبی قبل طلب مخالف لأصالت، این مخالف اصالت بقای عقده. و اینما احتیج الی ما محتاجی تقدیر مالیت شدیم، یعنی ملکیت مبی مالیت مبی را ترک کرد، اون دفینه و گنزی که عبد را پیدا بکنه، اینا زمینه کنید، عبد پیدا کرد خزینه را، عبدم پیش بایه بود، قبل از قبل طلب شد، خزینه مال مشتریه، این گنز مال مشتریه نه مال بایه. و ما وه بمینهو اون عینی که مالی که هیبه شد به عبد، قبل و قبضه قبضم کرد، قبل از قبض خود عبد، عبد مرد، این مال موهوب مال مشتریه، او اوسی له به، یا به مالی به عبد وصیت شد، فقبله عبد این مال مصابه را قبول کرد و قبل از قبض مشتری مرد، همه این هم مال مشتریه. کما صدر به فی المقصود و تفکیر و صدر هل علامه به ان معونتت، حالا عبد مرد مخارجات تجهیزش به عهده که، به عهده بایه یا به عهده مشتری. ایشون میگه علامه گفته معونه تجهیز لوکان مملوکن علال بایه، معونه تجهیزش بر بایه، این بر بایه باشه دلیل بر این است که ملکیت بایه قبل از طلب ملکیتش حقیقیه نه فرضی. اگه ملکیت بایه نسبت به عبدی که قبل از قرض طلب شده ملکیتش فرضی بود، جز اینکه از خسارتی از عهده بیرون بیاد، حکم دیگری بر مالکیت او مترتب نمیشد، ولی معونه تجهیزم به عهده بایه باشه، پس معلوم است که آنم ما قبل از طلب ملکیت بایه نسبت به او ملکیتش ملکیت فرضی نیست، تئوری نیست، بلکه ملکیتش حقیقیش و واقعی. و صدر حل علامه بیانده معونه تجهیزه لوکان مملوک نلر، باید مملوک مایه باشه، مملوک بر بایه باشه، معونه تجهیز بر بایه، معونه تجهیز لوکان مملوکن، اگه این مبی مملوک باشه معونه تجهیز علل بایه، این علل بایه متعلق به تجهیز. و هو مبنی این مخارجات تجهیز بر بایه باشه، این مبنی علی ثبوت الملک الحقیقی تحقیقی قبل از طلب، ملک تحقیقی قبل از طلب هست، لا مجرد تقدیر الملک، مجرد فرض ملکیت نیست، الذی لا بد فی من الاقتصار علی الحکم ثابت المهوج، در فرضی تجارب رو باید اختصار بکنیم به اون حکمی که محتاج شدیم برای ترتب این حکم یه ملکیت فرضی در اینجا درست بکنیم، غیر از اون حکم، حکم دیگر مترتب نمیشه. دون ما ادا من باقی آثار الا ان یقال.